بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وأنا أهل بيته المعصومين. اولا امروز روز 17 ربیع سال، روز پیغمبر، تولد پیغمبر اکرم و امام صادق علیه ما و علیهم السلام، خدمت سروران بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنم. از اینکه هفته پیشم نتونستم خدمت آیان برسم عذرخواهی میکنم. انشاءالله که اگر آیان معطل شدند و وقت شما تلف شد عذرخواهی میکنم، ببخشیدشون. من قبل از اینکه بحث رو شروع کنم یه نکته درباره امروز خدمت رو عرض بکنم. قبلا تو حوزه ها یک کتابی بود، کتاب درسی به نام برده بوسیری. این کتاب درسی حوزه بوده. تو درس هایی مثل تجزیه و ترکیب یا درس تاریخ این کتاب رو میخوندند و شاید مثلا همین علمای شیعه بیش از 75 شرح بر این کتاب نوشتند. یعنی این نشون میده که چقدر کتاب درسی مهمی بوده. برده بوسیری یک شعری 160 بیت در مدح پیامبر صلی الله علیه و آله. یه آقایی به نام ابو عبدالله بوسیری، ایشون فلج مادرزاد بوده، شب تولد پیغمبر یه شعری رو میگه در مدح پیامبر و میخوابه. در عالم رؤیا خدمت پیغمبر میرسه، پیامبر میفرماد شعر رو بخون، این شعر رو میخونه. پیغمبر این عبای خودش رو در خواب بر میداره، میده به این بوسیری که بپوشه. بوسیری یه دفعه از خواب بیدار میشه، میبینه عبا تنشه، عبایی که تو خواب بوده تو بیداری تنش بود. فلجش هم خوب شده بود. تمام مردم شهر بوسیرم اون شب همین خوابو دیدند، همه مردم این خوابو دیده بودند. صبح مردم اومدن دم خونشون که اولا شعر رو بر ما هم بخون، عبای پیغمبرم باید بری تقسیمش کنی. آقای مطهری تو یکی از کتاباش میفرماد که زیباترین شاهکار ادبی دنیا همین برده بوسیریه. خیلی شعر زیباییه، هم ترجمهش هست، هم تجزیه ترکیبش، شرح و تفسیرش، تخمیسش، تربیعش. حتی بعضی شعرا این برده بوسیری رو به فارسی به شعر در آورده. برده اسم همین عباسا، برده عبای بوسیری، یعنی همون عبایی که پیغمبر بهش داد. خیلی شعر زیباییه، گاهی وقتا مثلا این شعر رو بخونید. این پادشاهان سنی وقتی میخوان به همدیگه هدیه بدن، همین برده بوسیری رو به آب طلا مینویسن هدیه میدند. سنی ها هم که دعای توسل ندارند، هر وقت یکشون مریض باشه، حاجتی داشته باشه، همین برده بوسیری رو میخونه. البته خوندنش هم یه آدابی داره، حتما رو به قبله باشند، با وضو باشند، هر بیتش رو از حفظ بخونن، بعد از هر بیتی صلوات بفرستن. خیلی شعر زیبایی ها. یعنی عرض کردم آقای مطهری میفرماد که بزرگترین شاهکار ادبی دنیاست. شروعش اینه: امن تذکر جیران بزی سلمی، مزجت دم انجرا من مقلت بدمی، ام حبت ریح من تلقاء کازمت و اومز البرق من الهممی، و کیفتون که رو حبن بعد ما شهدت بهی علیک ادول و دمع و سقمی. 160 بیت، خیلی شعر زیبایی. یه وقت بخونید. الان چند تا ناشرم اینو به چیز چاپش کردن و الان هست تو بازار. به هر حال این به خاطر اینکه امروز روز تولد بود این عرض کردم، ببخشید. خب خب اما بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون درباره فقه، فرهنگ و هنر و رسانه بود. اولا حالا از همین فرهنگ شروع میکنیم. کلمه فرهنگ یک لفظ عامه، یعنی خود فرهنگ رو نمیشه بگیم احکام فقهیش، مصادیق فرهنگ رو باید بحث بکنیم و احکام فقهیش رو بحث کنیم. کلمه فرهنگ تعریف جامع حدی ندارد، یعنی ما نمیتونیم یه تعریف دقیقی از فرهنگ ارائه بدیم. علتش هم اینه که اصلا فرهنگ ماهیت نداره، ماهیت منطقی و فلسفی ها، ماهیت به اون معنا اصلا نداره که بخوایم جنس و فصلش رو توضیح بدیم. کلمه فرهنگ از مفاهیم اعتباریه. مفاهیم اعتباری فقط شرح اللفظ یا شرح الاسم دارند اما تعریف حقیقی ندارند. مثلا فرض کنید یک کلماتی مثل سرقت یا مثلا مثل زنا یا بگویید ولایت فقیه، ولایت تکوینی، ولایت تشریع، اینجور کلمات، اینا همه مفاهیم اعتباریه. فرش یک مفهوم انتزاییه و لذا این قابل تعریف جنس و فصلم داره. یا مثلا انسان یا حیوان، اینا رو میشه تعریفشون کرده، یه تعریف حقیقی میشه برشون آورد. گاهی به اینا میگن مفاهیم انتزایی، گاهی هم بهشون میگن مفاهیم ماهوی. ماهوی یعنی ماهیت داره، اما یه چیزی ماهیت نداره. چیزی که ماهیت ندارد یعنی یه اعتباره، اعتبار ذهنی. اعتبار ذهنی رو حدوداً میشه تعریفش کرده، اما دقیق یه تعریفی که جامع و مانع باشه امکان نداره. تو منطق هم که اینجور تعاریف رو پذیرفته بودن، بلکه میگفتن اصلا از نظر منطقی بعضی چیزها جنس و فصل واقعی دارند، بعضی چیزها جنس و فصل منطقی دارند. مقصودشو از این که جنس و فصل منطقی یعنی خیلی چیزها رو ما واقعیتش اصلا نمیشناسیم. این توضیح رو برای عرض کردم که کلمه فرهنگ رو نمیشه یه تعریف جامع و مانع برش ذکر کرده. اما حالا فعلا حدودی برای اینکه آدم بیاد تو باغ بحث، فعلا اینجوری میگیم، میگیم فرهنگ یعنی مجموعه ای از اعتقادات و آداب و رسوم یک ملت، اینو میگن فرهنگ. مجموعه اعتقادات و آداب و رسوم یک ملتی. مثلا فرض کنید که اعتقاد به توحید یا اعتقاد به امام زمان سلام الله علیه جزء فرهنگ ما ایرانی هاست، چادر زنها هم جزء فرهنگ ماست. این که به در خونم میرسیم تعارف بکنیم که شما بفرما یا شما بفرما، اینم جزء فرهنگ ماست. یعنی هم اون چیزی که اعتقاده، هم این چیزی که آدابه، هم اون چیزی که جزء رسومه. خب حالا قبلا جلسه قبلی من این عرض میکردم سبک شیخ انصاری اینه که اول حکم را بیان میکنه بعدن میاد رو موضوع. این جلسه قبلی توضیح دادم. حالا در اینجا میگیم که اولا بحث ما درباره فرهنگ و احکام فقهی فرهنگ، یه مسائلش مربوط به اعتقاداته، چون گفتیم اعتقادات هم جزء فرهنگ دیگه. اینها رو حالا ما نمیپردازیم، چون اگه بخوایم بیم بپردازیم خیلی طول میکشه. مباحث فقهی مربوط به اعتقادات خیلی زیاده و گسترده. مثلا فرض کنید اگر یک کسی اعتقاداتو قبول داره اما دلیل بلد نیست، یا کسی اعتقاداتو بلده اما یقین نداره، کسی اعتقاداتو یقین داره باور نداره، از اینجور بحثا خیلی میشه مطرح کرده. اما اینا رو دیگه مطرح بکنیم خلاصه سالها اینا طول میکشه، به این زودی هم تموم شدنی. ولی سوال بحث اعتقاداتو من وارد نمیشم، بیام توی همون آداب و رسوم دونه دونه مسائلی که مربوطه به فرهنگ باشه اینا رو مطرح میکنم. اولین مسئله که بحث میکنیم اینه که یکی از چیزهایی که تو فرهنگ ما ایرانی ها وجود داره بحث اساطیر و زبان تمثیل، زبانی که واقعی نیست. این چه احکام فقهی داره؟ حالا یه توضیح میدم خود اصل مسئله تا وقت بعد بیام روی احکامش. فرض کنید این کتاب شاهنامه فردوسی، این کتاب همش درباره داستان رستم و اسفندیار و اینجور چیزاست. اصلا معلوم نی واقعا یه آدمی به نام رستم بوده یا نبوده. فردوسی تو قالب یه تمثیل داره حرفای خودشو بیان میکنه، یعنی یه آدمی رو فرض کرده به نام رستم و به عنوان انسان آرمانی، بعد میگه این رستم چه کار کرد چه کار نکرد. مثلا وقتی میخواد جنگ بره دعا میخوند، وقتی میخواست حمله بکنه فلان ذکر رو میگفت. یعنی حرفای خودش که دعا خوندن تو میدان جنگه از زبان رستم داره میگه. اصلا معلوم نیست رستمی جایی بوده یا نبوده. حالا اگرم بوده به هر این جزء اساطیریه که ما داریم. یا مثلا این دیوان پروین اعتصامی رو اگر دیده باشید، دیوان پروین اعتصامی همش بحث اینه. یه جاش یه شعری داره که یه نخود با یه لوبیا داشتن با هم بحث میکردند. لوبیا به نخوده میگفت که تو چرا گردی، این به اون میگفت تو چرا درازی، و بحث میکردند با هم. دوباره یه جاش اینه که یک سوزنی با یه نخ داشتن با هم بحث میکردند. این نخ به این سوزنه میگفت تو چرا اینقدر نیش میزنی به مردم، سوزنم به این نخه میگفت که تو چطور همش دنبال من را افتادی، خب خودت جدا برو، همش دنبال من میای چه کار. و این دوتا با هم بحث میکردن. خب این که ما میدونیم هیچ وقت نخود با لوبیا با هم بحث نمیکنند، یه تمثیلیه، یه اسطوره‌ایه. پروین اعتصامی تو قالب این قصه میخواد حرفای خودشو بزنه. حالا بحث اینه که آیا این کارا درسته یا نه، اینا از نظر شرعی دروغ حساب میشه یا نمیشه، حلاله یا حرامه. مثال حالا مبتلا بهش برای ما اینه، این فیلم هایی که الان میسازند، بسیاری از این فیلم ها اینکه دوتا آدم رو درست مونن، زن و شوهری هستند، بعدم با هم دعواشون میشه توی این فیلم، بعدم اینجوری با هم آشتی میکنن. واقعیت اینه که اولا معلوم نیست این خانم اصلا خانم باشه، این شاید آقا باشه به شکلی خانم درش آوردند. بر فرض که خانم باشه زن این آقا نیست، اصلا معلوم نیست ازدواج کرده یا نه، ولی توی این فیلم همش اون داره به این میگه همسرم و اینم به اون میگه همسر. بر فرضم زن و شوهر باشن دعوا ندارند، ولی توی این فیلم دارن با هم دعوا میکنند. دعوا هم داشته باشن اینجوری آشتی نمیکنند، ولی این توی این فیلم داره این رو نشون میده. این کارا حلاله یا حرامه؟ اینا رو میشه بگی دروغ یا نمیشه بگی دروغ؟ یعنی مثلا الان این مرد به این زن میگوید همسره، اینجوری هم تو فیلم نشون میده که زن و شوهرن، اینا دروغ هست یا نیست؟ اینا دروغ عملی حساب میشه یا نه؟ به این کارا جایزه یا جایز نیست؟ اینا رو بهشون میگوییم تمثیل، گاهی هم بهشون میگوین زبان کنایه، زبان اشاره، گاهی میگوین اسطوره. این اساطیر جزء فرهنگ هر ملتیه. مثلا فرض کنید یکی از چیزایی که جزء فرهنگ هندی هاست، یه بوتی هندی ها دارن میپرستند، اسم بوتشون هست بوت ارجونا. این بوت ارجونا اگه عکسشو دیده باشید، مثلا یه بشقابی تو این دستشه، یک کم تو این، تو این بشقابی که تو این دستشه کوه هیمالیا توشه. یعنی این ارجونا کسیه که کوه هیمالیا رو دستش گرفته. خب این که دروغه. آیا اینها رو میشه بگویید دروغ به اون معنی که شرع میگه دروغ حرامه؟ اینا رو شامل میشه یا شامل اینجور موارد نمیشود؟ قالب طنزها هم همینجورند. طنزها هم آیا مصداق این کذب حساب میشوند یا نه؟ این حالا عنوان یک مسئله. حالا فعلا حکمشو بس بکنیم تا بعدم بیایم روی مصادیق و نمونه هاش. اولا خب اینجور مسئله دیگه نقل اقوال که هیچی نداره که، متاسفانه. یعنی ما هر مسئله فقهی بخوایم وارد بشیم اول باید بگیم فقها چی فرمودن، ولی اینجور مسائل که اصلا تو فقه بس نشده، یعنی هیچ نقل قولی وجود نداره که بخوام بگم که کی چی فرموده کی چی فرموده. اما قبل از این که حکم مسئله رو بیان بکنم، یه استیناس نسبت به بحث، تأییدی اونسی نسبت به بحث، تا اینکه حالا بعد بیام رو ادله. اینکه قرآن می‌فرماید که آدم و حوا توی بهشت بودند، بهشون گفتیم لا تقربا هذه شجره، این درخت رو نزدیک نشدید. بعد اون درخت رو هم روایات میگوید که درخت گندم بود. یهودی هم که میگن که درخت علم. حالا ما حرف یهودی ها رو کار نداریم، اونی که تو دین خودمون هست، لا تقربا هذه شجره یعنی درخت گندم. گندم که درخت نداره، نه عرب به گندم میگوید درخت نه عجم. گندم گیاهه نه درخت، در حالی که قرآن میفرماید لا تقربا هذه شجره. آیا میشه از اینجا ما این استفاده رو بکنیم اینجور که امام خمینی معتقده؟ امام خمینی معتقده که این شجره که یعنی گندم، نه یعنی این گندمی که نون ازش درست میکنند، این گندم سمبول دنیاست. دنیا همین مال و ثروت و اینجور چیزها. لا تقرب هذه شجره یعنی نزدیک این گندم، یعنی این خوردنی، این دنیا، نزدیک این دنیا نشید. آخرش هم اینا شدند. خب بین الان چه این فرمایش امام خمینی درست باشه چه درست نباشه، به هر حال این که شجره یعنی گندم، با اینکه گندم شجره نداره، و گندم یعنی دنیا، یا گندم کنایه چیز دیگه، این همش میشه تمثیل. درست؟ این همه تمثیل دیگه، یعنی این ظاهر اراده نشده. آیا میشه الان از این مورد ما استفاده کنیم بگیم همونطور که خدای متعال گندم میگوید چیز دیگری اراده میکند؟ یه قصه تمثیلی گفته. یعنی آیا واقعا اون آدم اول، اولی انسان اسمش هم بود آدم، یعنی اسمش بوده آدم، اسم زنش هم بوده حوا، اینجوریه؟ یا اینکه نه اسمش مثلا بوده تقی یا نقی، یعنی واقعا اسمش بوده آدم، بعد این آدم اسم بچهشو گذاشت حابیل قابیل، یا اینکه نه این آدم یعنی همین که الان من و شما آدمیم، به این معنا. یعنی اسمش هم احتمال داره چی باشه؟ کنایه باشه دا. احتمالی هست دیگه. آیا میتونیم استفاده کنیم بگیم چون خدای متعال اصلا یه تمثیل گفته، یه قصه ای اینجوری خدا درست کرده، میشه از این استفاده کنیم که پس ما میتونیم اینجور قصه ها رو درست بکنیم، حرفمون رو در ضمن اون قصه بگیم؟ مثل این فیلم هایی که اصل مطلبش یه بحث تربیتیه اما این سوژه و این چیزایی که درست مونه اینا همه دیگه ساختگیه، مثل همه رمان ها. اینو فقط به عنوان استیناس تأیید انس به مطلب گفتم، بله این استدلال درست نیست. جواب این استدلال اینه که خب بله خدا میتونه این کارو بکنه، به چه دلیل ما بتونیم این کارو بکنیم؟ خدا میتواند قصه تمثیلی بیان بکند اما دلیل نداریم که ما بتونیم این کارو بکنیم. فقط این عرض کردم به عنوان تمثیل سا. اما حالا بیاییم روی ادله شرعی. من اول یه توضیح میدم درباره ادله حرمت کذب، بعد میام که اصلا ببینید اینجور چیزا دروغن یا راستند، و اینکه مثلا حالا همین قصه هایی که توی قرآن اومده، مثل قصه حضرت آدم که امام خمینی یا علامه طباطبایی اینا رو تمثیل میدونن، اینا رو اساطیر میدونن، آیا اینها قابل استدلال هست یا نیست؟ اولا بحث کذب رو حالا توضیح میدم، بعد ببینید اینا کذب هست یا نیست. تعریف کذب این بود: قولی که می توان گوینده اش رو گفت صادق است یا کاذب است. یه تعریف صدق و کذب. یه تعریف دیگه شم اینه: قولی که مخالف با واقع باشه اینو میگوین کذب، اونی که مطابق با واقع میگن صدق. اگر این معنای دوم را در نظر بگیرید که مثلا منطق مظفر اینجوری میگفت، یا مثلا مختصر متبل کتابای معانی بیان این معنای دومی ها میگفتند، آقای مظفر و این کتابای منطق میخواستن بگویند که صدق و کذب صفت قوله. مثلا این حرف رو میگوییم صدق یا این کلام رو میگوییم کذب. قولی که مطابق با واقع میشه صدق، اونی که مخالف با واقع میشه کذب. این نظر این کتابایی که خوندیم. مقصود از واقع هم این که میگیم مطابق با واقع، واقع یعنی کجا؟ مطابق با واقع، واقع یعنی کجا؟ یعنی نفس الامر. نفس الامر یعنی چی؟ یعنی عقل فعال. همون که شنیدید میگن فلاسفه میگفتن ما 10 تا عقل داریم، خدا عقل اول رو آفرید، عقل اول دومی رو، دوم سوم رو، تا دهمی، دهمی عقل فعاله. این عقل فعال بهش میگن واقع، عقل فعال بهش میگن نفس الامر. مثلا یک کسی میگه الان داره بارون میاد، یکی میگه واقعا داره میاد. واقعا داره میاد یعنی چی؟ یعنی تو عقل فعالم همین جوره که الان داره بارون میاد یا نه. واقع یعنی چی؟ نفس الامر. نفس الامر یعنی چی؟ یعنی عقل فعال. اما اگر کسی معنای اولی رو بگه، ببین اون اولی این بودا، قولی که گوینده اش را میتوان گفت صادق است یا کاذب، این اولی کلام ابو علی سیناست تو اشارات. اگر شما این اولی رو ملاک قرار بدید، معنیش اینه که صدق و کذب صفت گوینده است نه صفت قول. کلامو نباید بگیم صادقه یا کاذبه، گوینده شو باید بگیم صادقه یا کاذبه. روشنه؟ گوینده رو باید بگیم صادق یا کاذبا. پس یه وقت صدق و کذب را صفت کلام قرار میدن، این حرف آقای مظفره یا حرف تفتازانی و این کتابی که خوندیم. یه وقت نمیگیم که صدق و کذب صفت کیه؟ قائل، گوینده. قرآنم همین این را فرموده بودا، اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. یعنی کذب را صفت قائل قرار داده نه صفت قول. منافق کاذبه با اینکه حرفش چیه؟ حرفش درسته. منافق میگه پیغمبر پیغمبره، حرفش که درسته، اما خودم میگه گوینده کاذبه. این راجب تعریف کذب. و اما دلیل حرمت کذب را هم یه اشاره بکنم تا بعد بیام روی اون بحث خودمون. ببینید این روایاتی که روایاتی که مسائل اخلاقی رو بیان میکنه، روایاتی که مسائل اخلاقی رو بیان میکنه تو وسائل و شیعه مختلفه. بحث کذب تو مکاسب محرمه بود دیگه، درست؟ تو مکاسب محرمه. اگر شما بخواید مثلا روایات اخلاقی رو تو وسائل و شیعه پیدا کنید، چهار جای وسائل رو باید بگردید. یکی مقدمات سفر حج، دوم در بحث جهاد با نفس، سوم در بحث مکاسب محرمه، و چهارم در بحث شرایط قاضی. یعنی بعضی از روایات اخلاقی به عنوان شرایط قاضی، حال که قاضی باید عادل باشه گناه نکنه، اونجا میگند. بعضی از روایات اخلاقی همین توی بحث مکاسب محرمه است. بعضی از روایات اخلاقی تو بحث جهاد با نفس، بعضی هاشم تو بحث مقدمات سفر حج. بحث کذب توی وسائل و شیعه تو بحث مقدمات سفر حج. یعنی مثلا روایات کذب رو باید تو بحث حج پیدا کنیم، ولی شیخ انصاری تو بحث مکاسب محرمه آورده بوده. خب تو بحث پس مقدمات سفر حج جلد 12 وسائل کتاب الحج ابواب احکام الاشره، اشره یعنی همون معاشرت. اینجا صاحب وسائل چند تو باب داره درباره حرمت کذب. باب 138 به بعد درباره کذب. اون عنوان وسائل هم اینجوری هم ببینید. وسائل و شیعه یه وقت مثلا میگه باب حکم نماز جمعه، یه وقت میگوید باب وجوب نماز جمعه. اگر گفت باب و حکم صلات الجمعه، اگه اینجوری گفت، منش اینه که من صاحب وسائل متوقفم، نمیخوام فتوا بدم. پس اگر گفت باب حکم یه چیز، یعنی متوقفم، یعنی فتوا نمیدم. اما اگر که فرمود باب وجوب صلات جمعه، یعنی فتوای منم اینه که نماز جمعه واجبه. اینجا صاحب وسائل عنوان بابش اینه، صفحه 243 جلد 12، باب و تحریم الکذب. وقتی میگه باب و تحریم الکذب، یعنی این که چی؟ کذب و ایشون حرام میداند. ولی حالا من بخوام روایاتش بخونم، چون روایات باب کذب خیلی زیاده، ولی این روایات که ایشون آورده اینا دلالتی بر حرمت کذب نداره. از این روایات نمیشه فهمید که کذب حرامه. مثلا بین حدیث اولشو میخونم، ان ابی جعفر علیه السلام قال ان اول من یکذب الكذاب الله عز وجل. اولین کسی که دروغگو رو تکذیب میکنه، یعنی دروغگو وقتی دروغ میگه خدا میگه دروغ میگویی، خدا اولین کسی است که دروغگو رو تکذیب میکند. ثم الملکان لذان مه، بعدم اون دو فرشته ای که با انسانن تکذیبش میکنن. ثم هو یعلم انه کاذب، بعد خودش هم میدونه که دروغگوه. خب دروغگو رو خدا تکذیبش میکنه، فرشته تکذیبش میکنه، خودش هم میدونه دروغ میگه. خب این حدیث الان ازش در میاد که کذب حرامه، که حرمتی که این دلالت نکرد، این فقط میگه خدا تکذیبش میکند. یا مثلا بین حدیث بعدی، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الکذاب یهلک بالبینات، آدم کذاب با دلیل هلاک میشود. خب هلاک بشه، حالا فرض کنید هلاک میشه یعنی آبروش میره، یا اینکه نه اصلا جوان مرگ میشه. خب حالا آدم آبروش بره یا جوان مرگ بشه، اینا حرامه؟ اینا که دلیل بر حرمت اینا نیست. ولذا این روایاتی که حالا من خیلی کار ندارم، اینا از این روایات استفاده نمیشود حرمت کسب. یه روایاتی هم داریم که میفرماید تحریم الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه، دروغ بر خدا و پیغمبر و ائمه حرامه. این روایات هم فارسیش اینه، یعنی تهمت، تهمت حرامه. اینم که ربطی به بحث ما نداره. پس این روایات هم شاهد بحث نیست که صاحب وسائل اینجور روایات آورده ها. حالا یکی از روایاتو من میخونم که حالا اینو بحث بکنم تا بعد وقت جور دیگه توضیح خواهم داد. در صفحه 250 باب 140 حدیث سوم، محمد ابن علی ابن الحسین فی المجالس، ان احمد ابن محمد ابن یحیی ان ابیه، ان یعقوب ابن یزید، ان زیاد ابن مروان القندی، ان ابی وکی، ان ابی اسحاق السبیعی، ان الحارس الاعبر، ان علی علیه السلام. سند حدیثی توضیح بدم. اولا وسایل شیعه اگر که حدیث را با نام شخص شروع کرد، این حدیث مال کتب اربعه است، اگر حدیث را با کتاب شروع کرد مال غیر کتب اربعه است. پس اول هر حدیث اگه اولین کسی را که نام میاره اسم آدم بود، حدیث میشه مال کتب اربعه. اگر اسم کتاب بود میشه غیر کتب اربعه. اینجا محمد ابن علی ابن الحسین فل مجالس، یعنی فل مجالسی که داره، حدیث دیگه مال کتب اربعه نیست. محمد ابن علی ابن الحسین هم که یعنی صدوق دیگه. خب محمد ابن علی ابن الحسین فل مجالس یعنی امالی صدوق، مجالس یعنی امالی شیخ صدوق. ان احمد ابن محمد ابن یحیی، ببینید اینم تو سند احادیث همیشه اینجوری بخونیم، این قانون ادبی رو در نظر بگیرید. من یه بزرگواری را هیچ وقت ندیدم سند حدیثی رو درست بتونه بخونه. این فقط خیلی راحت سند حدیثی درست خوندن. این نکته رو در نظر بگیرید، کلمه ابن همیشه صفت ما قبل و مضاف به ما بعد. همین قانون در نسبیه همیشه سند حدیث درست میخونید، کلمه ابن صفت ما قبل و مضاف به ما بعد. مثلا ببینید اینجا ان احمد ابن محمد ابن یحیی، روشنه دیگه، احمد غیر منصرف، پس ان احمد ابن میشه صفت احمد، ان احمد ابن، بعدش دیگه میشه چی؟ مضاف الیه، ان احمد ابن محمد ابن یحیی، ان یعقوب ابن یزید، ان زیاد ابن مروان القندی. دیگه همینجور همه سند راحته دیگه، اینجوری بخونی با همین قانون. خب سن اولی این بود، محمد ابن علی ابن الحسین فی المجالس، یعنی شیخ صدوق. شیخ صدوق از نظر طبقات رجال در طبقه دهمه. شیخ صدوق میشه طبقه دهم. ان احمد ابن محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن یحیی عطار قمیه، جز اشعریین هم هست و از بزرگان و ثقات و استاد صدوق است و خیلی آدم جلیل القدریه. ان ابیه پدرش هم که محمد ابن یحیی، اونم که روشنه دیه، از اشعریین قمیست و مبسق. ان یعقوب ابن یزید، یعقوب ابن یزید این کاتب مستنصر عباسی بوده، کاتب خلیفه عباسیه. اگر مدح نداشت میگفتیم خود همین کاتب دولت بودن قدهشه و ضعیفه، ولی ایشون تو رجال توثیق شده، ولذا این یعقوب ابن یزید موثقه، توثیق خاص داره. ان زیاد ابن مروان، ان زیاد ابن مروان، زیاد ابن مروان توثیق نداره، بنابراین این سند حدیث اینجا که میرسه دیگه ضعیف میشه. ان ابی بکی، منیت المرید رو نمیدونم خوندید یا نه، منیت المرید یه بحثی داشت که انسان کی حافظش کم میشه، وقت اونجا یه شعری نقل میکنه، شکوت و الى بکی انسو و حفظی فرشدنی الى ترک المعاصی. این همینه ها، این بکی از صوفیه و دراویشه و اهل سنت هم بوده، توثیق هم ندارد. پس این تا اینجا دو نفر غیر موثق. ان ابی اسحاق صبیعی، ابی اسحاق صبیعی یعنی یونس ابن عبدالله، ابی اسحاق صبیعی یعنی یونس ابن عبدالله، یونس ابن عبدالله هم توثیق نداره. ان الحارس الاعور، حارس اعور هم از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ صفین بوده و جانبازم هست، پاهاش توی جنگ صفین قطع شده، ولی خب اینم توثیق نداره. حالا از اصحاب امیرالمومنین بوده، تو جنگم بوده، پاشم قطع شده، جانبازم هست، اما اینه که دلیل بر وثاقت نمیشه. پس در واقع چهار نفر تو سند این حدیث غیر موثقند، بنابراین حدیث اعتباری نداره. این حالا از جنبه سند. و اما حالا متن حدیث، ان علی علیه السلام قال لا یصلح من الکذب جد ولا هزل، لا یصلح صلاح نیست، دروغ چه جدیش چه شوخیش، ولا ان یعد احدکم سبیه ثم لا یفله، این هم صلاح نیست، کسی به بچه خودش وعده بده بعد وفا نکنه، این هم صلاح نیست. ان الکذب یهدی الی الفجور و الفجور یهدی الی النار، کذب منجر به فجور می شود و فجور هم منجر به آتش. اینجا که چون داره می فرماید کذب منجر به آتش میشه، این دلالت میکنه بر اینکه حرام است و گناهش هم کبیره است، چون وعده عذاب داده شده. و مازال احدکم یکذب، همینطور یه آدم دروغ میگه، حتی یقال کذبه و فجره، اینقدر دروغ میگه تا مردم میگویند که اون دروغ گفت و فاجر شد. و ما یزال احدکم یکذب حتی لا یبقا موضع عبرت صدق فیسمى عند الله کاذبا. یه آدم هم اینقدر دروغ میگه که دیگه تا سر سوزنی دیگه راستگویی نداره و خدا هم میگوید این کذابه. این حدیث رو میشه بهش کسی استدلال بکنه بگوید که کذب دلالت، این حدیث دلالت میکنه که کذب گناه کبیر است، ولی حالا غیر از اینکه سندش خراب بود، متن حدیث هم چند تو اشکال داره. اولین اشکال اینه که لا یسلهو که اول حدیث بود، لا یسلهو دلالت بر کراهت میکنه نه دلالت بر حرمت، چون لا یسله همون کراهت دیگه، نهی نیست. هر جا بگن ینبغی یا لا ینبغی یا مثلا یسلهو لا یسلهو، اینا بحثه استحباب و کراهت. این یه مشکل حدیث. مشکل دوم حدیث اینه که این حدیث میگوید که انسان اگر دروغ بگه فاجر میشه و فاجر بودن در آتشه. پس خود کذب رو نمیگه در آتش. اگر یک کسی یه بار دروغ گفت، این اصلا معلوم نیست فاجر شده یا نشده. این حدیث دلالت میکنه که فجور گناه کبیر است نه کذب. بنابراین استدلال به این حدیث درست نیست. این حال به عنوان یه نمونه عرض کردم ها. ولی حالا به صورت کلی ما اینجوری میگیم که کذب حرام است به ادله اربعه. اولا ضرورت دین اینه که کذب حرامه، ولذا دیگه خیلی نیازی نیم ما بحث بکنیم، ولی دونه دونه این بحثا رو مطرح کردن، این روایات از جنبه این که آدم با رجال آشنا بشه و با احادیث اینا خوبه سا، ولی دیگه حالا اون خیلی طول میکشه. حالا به مواقع یعنی گاهی به مناسبتی بحث مطرح میکنیم. به صورت کلی میگیم این از مسلمات فقه که کذب حرام است، ولی زهال ما اینه دیگه وارد نمیشیم. شما فرض کنید کذب حرامه، روی این فرض میخوایم بحث کنیم. اگر کذب حرامه، حالا ببینیم اون اساطیر، این فیلم بازی کردن ها، اینها حرام هست یا نیست؟ چون اینا یه نوع کذبه دیگه. ببینید الان یه نوع کذب اینجوریه، این الان خیلی توی نیروهای امنیتی پیش میاد. پلیس میخواد یه دزدی رو بگیره، مثلا میاد چه کار میکنه؟ خب میره من اگه با لباس پلیسی بایستم اینجا که نمیتونم دزد بگیرم. پلیس میاد مثلا فرض کنید که لباس یک نقاش یا لباس مثلا یک رنگ کار را میپوشه، که یعنی شغل من چیه؟ رنگ کاریه، و بایستده اینجا تو اون دزد بیاد و بگیردش. الان این پلیس با این لباس خودش داره دروغ میگه یا نه؟ الان با زبانش نه، با عمل خودش داره میگه من شغلم چیه؟ نقاشه، در حالی که نقاش نیست. اگر یه کسی طلبه نیست، لباس روحانی بپوشه تو خیابون را بره، این الان دروغ گفته یا نگفته و گناه کرده یا نه؟ همین که این لباس رو میپوشه یعنی من طلبم، یعنی من عالم دینم، در حالی که نیست. این دروغ فعلی هست یا نه؟ دروغ قولی نه ها، دروغ فعلی. تو بعضی این فیلم ها یه آدمی رو لباس پزشک میپوشونن در حالی که پزشک نیست، لباس روحانی میپوشونندش در حالی که روحانی نیست. اینا کذب فعلی حساب میشه یا نمیشه؟ این موضوع بحث ماست. فرض کنید کذب قولی حرامه، یعنی من که دکتر نیستم بگویم من دکترم، این حرامه. فرض کنید این حرام. اما حالا نمیگم من پزشکم، اما لباس پزشک میپوشم یا آمپولم میگیرم دستم یا چیزی که عملم نشون میده که من دارم میگم پزشکم در حالی هم که نیستم، اینا حرام است یا حرام نیست؟ شیخ انصاری تو مکاسب اینجوری فرموده، این کلام شیخ ها، فرموده که حرمت کذب بالوجوه ول اعتبارات است. این کلام شیخ، حرمت کذب بالوجوه ول اعتبارات. معنای این کلام شیخ اینه که، یعنی شیخ انصاری اینو میخواد بفرماد، میخواد بفرماد کذب فی نفس حرام نیست. کذب حرمتش تابع اینه که چی برش بار بشه. اگر مثلا کسی دروغ گفت نتیجهش این شد که کلا گذاشت سر مردم، یا نتیجهش این شد که یه عده مثلا فرض کنید که ضرر کردند، یه کسی مثلا به یه نفر یکی آدرس پرسید گفت کجاست، اشتباهی گفتیم این طرف، این بیچارم این طرفی رفت، خب معطل شد دیگه. یعنی این علای چون یه ضرر کرده به خاطر این قول ما، اینجا حرامه. میریم دم مغازه جنسی میخریم، اون میگه که به خدا خودم اینقدر خریدم، که دروغ میگه. یعنی این دروغش باعث میشه که من از نظر مالی ضرر میکنم، پول بیشتر دارم میدم. شیخ انصاری اینو میخواد بگه، دم میخواد بگه کذب فی نفس حرام نیست. اونی که حرامه چیه؟ آثار کذبه. این حرف شیخ انصاری. این حالا خیلی جای انقلتقل زیاد داره این کلام شیخ ها. این حرف فارسیش اینه سا. فارسی این حرف اینه که حرمت کذب مطلق نیست، نسبیه. معنی این کلام اینه سا. معنیش اینه که نمیشه بگه دروغ بد است یا خوبه. ببینید دروغ کجا و چه جور، معنای این کلام این میشه دا. به هر حال حالا من لوازم فرمایش شیخ رو کار ندارم. طبق فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه در ما نحن فیه تمام این مواردی که گفتیم این دروغ حلاله، تمامشون حلال میشه. چرا؟ اونجایی که یک کسی مثلا داره فیلم بازی میکنه و تو فیلم این آقا شده پزشک، این الان دروغه، این بابا پزشک نیست. اما وقتی مردم این فیلم رو ببینن، اگه این آقا رو بشناسندش، فردا بهش مراجعه میکنن یا میگن بابا اون فیلم بود، اون بازی بود. یعنی کلایی سر مردم نرفته. یا مثلا توی یه فیلم وقتی یه کسی رو میبینن پلیسه، تو خیابون حالا اگه اونو ببینن نمیگن این همون پلیس است و توقع پلیس ازش ندارند، میگن اون فیلم بود، اون بازی بود. یا مثلا من وقتی شعر پروین اعتصامی رو میخونم میگم که یه سیر با یه پیاز داشتن با هم بحث میکردن، سیره به پیازه میگفت تو چرا اینقدر بوی گن میدی، پیازه گفت تقصیر اینه که بوی خود نمیفهمی. خب اینه الان اینو من بگم دروغه یا دروغ نیست؟ با این قصه مناظره بین سیر و پیاز کلاهی سر مردم نرفته، ضرری به کسی نزدن، ولی زای حرام نیست. این فرمایش شیخ انصاری. حالا من فقط یک اشاره میکنم به یه نقدی به این کلام شیخ تا حالا ادامه شو وقت بعد بس بکنم، که بعدا اصلا من میخوام این بحث مطرح بکنم که اصلا اینا رو باید ببینیم اصلا کذبه یا نه. شیخ میخواد بگه اینا کذب هست، حرام نیست. یعنی شیخ اینجوری بحث کرده سا، یعنی شیخ موضوع و مسلم گرفته بحث آورده رو حلال و حرام. ما باید بحث بکنیم مثلا اینا کذبند یا کذب نیستند، کمان که حالا بعدا رو توریه رو خواهیم گفتم مثلا فتوای امام چیه یا مثلا دیگران. اشکالی که به فرمایش شیخ هست اینه که در دو جا میگن کذب حلاله، یکی دروغ مصلحتی، دو نفر رو میخواید آشتی بدید، یکی هم در مواقع اضطرار، یعنی جانی در خطر باشه. این که حالا یه فیلم میخواییم بسازیم اون که اضطرار نیست، فیلم که نمیگن اضطرار، اضطرار به معنی که جان در خطر باشه. حالا اگر یه آدمی دروغ گفت و دو نفر رو آشتی داد، درست؟ یه آدمی دروغ گفت دو نفر رو آشتی داد، این دروغ حلاله دیگه، این که بحثی نداره، مسلم حلاله، روایتم خیلی زیاد داریم دیگه. کذب عند الاصلاح چیه؟ حلاله. حالا حرف من اینه که یه حدیث داریم، این دو فرشته‌ای که رو شونه انسان هستند، اگر شما یه دروغی گفتید دو نفر رو آشتی دادید، این فرشته می نویسه این آقا راست گفت. روشنه؟ اگر شما دروغی گفتید دو نفر رو آشتی دادید، فرشته نمی نویسه که این آقا دروغ گفت اما دروغش حلال بود، اینجوری نمی نویسه. فرشته می نویسه این آقا راست گفت. حالا یه سوال، خود فرشته ها راست نوشتند یا دروغ نوشتند؟ خود فرشته ها کارشون راسته یا دروغه؟ مثلا من یه دروغی گفتم شما رو آشتی دادم، فرشته می نویسه که این آبدی راست گفت، من یعنی واقعا راست گفتم یا دروغ گفتم اما دروغ جایز بود؟ و اینم میدونیم که فرشته هیچ وقت کارش خلاف نیست. از این حدیث استفاده میشه که اصلا ملاک این حرفا نیست که ببینیم یه کلامی مطابق با واقعه یا مخالف واقعه، این اصلا ملاک نیست. ملاکم این نیست که خود ظاهر کلام رو شما نگاه کنید، اینجا موارد حلال و حرامه. اصلا ملاک رو باید در باب صدق و کذب چیز دیگری قرار بدیم. به عبارت دیگر فرمایش شیخ انصاری اینه که اخلاق بشه نسبی، این میشه دیگه. حالا اگر یه وقت اینا مطالعه هم بفرمایید، آیت الله مصباح یزدی هم وقتی به این چیزا رسیده ها، ایشون هم اومده فرموده ما میگیم که دروغ 98% حرامه، یه 2% جاهایی هست که حلال میشه، یه 2% در موارد ضرورت و در موارد اصلاح. اینم جواب فرماشه آی مصباح همینه که باز اینم شد همون نسبی بودن، این که دیگه نشد مطلق بگید 99% حرامه 1% حلاله، اینم باز همون نسبیته. حالا راه حلش چیز دیگه است که انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم. صلی الله